یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق به بومیسازی تولید سوزنهای لقاح مصنوعی برای درمان ناباروری شد. مدیرعامل این شرکت گفت با تلاش متخصصان ایرانی همه فرایندهای تولید سوزنهای لقاح مصنوعی در داخل کشور با بهترین و بروزترین دستگاه‌ها و تجهیزات تولید خواهد شد. تولید این محصولات پاسخی برای دغدغه متخصصین این حوزه بوده و همچنین هزینه‌های بیماران را کاهش می‌دهد. هراینی با اشاره به سابقه 30 ساله ایران در حوزه درمان‌های ناباروری IVF افزود، ایران در حوزه درمان ناباروری جزئی کشورهای پیشرفته دنیاست و با این وجود تا مدت‌ها محصولات شرکت‌های خارجی وارد و در ایران به فروش می‌رسید. خوشبختانه فعالیت شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در بازار به نتیجه خوبی دست یافته و توانسته حدود 30% از سهم بازار را به دست آورد. هراینی با بیان این که با عرضه سوزنهای لقاح مصنوعی تولید داخل بیش از 1,000,000 دلار به صورت سالانه از خروج ارز از کشور جلوگیری می شود، درباره محصولات دیگر تولید داخل در حوزه ناباروری از جمله کیست تشخیصی اصلی در حوزه درمانهای ناباروری گفت: این محصولات علاوه بر کاهش وابستگی به دیگر کشورها، کاهش هزینه های درمان را هم در پی دارد. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد، شما عزیزان میتونید با شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 27862098 و یا با سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37 تماس بگیرید و نظراتتون رو بیان بکنید. ضمن اینکه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در انتظار دریافت پیام‌های شما هموطنان گرامی است. دعوت می‌کنم با برنامه کاوش همراه باشید.
دریچه به سوی فناوری‌های نوین.
به نام خدا، سلام به برنامه کاوش، خوش اومدید. من کیوان نقره‌کار با افتخار همراه با همکارانم حدود نیم ساعت با شما هستیم تا در رابطه با شرکت‌های دانش بنیان صحبت بکنیم. ما در برنامه کاوش از رادیو اقتصاد ضمن معرفی شرکت‌های دانش بنیان تلاش می‌کنیم تا موانع و چالش‌های پیش روی اونها رو هم بررسی کنیم و ببینیم چه راهکارهایی می‌تونه این موانع رو از سر راه برداره. به کاوش خوش اومدید. همونطور که میدونید ما در برنامه کاوش تلاش میکنیم تا در گفتگو با دانش آفرینان و شرکت های دانش بنیان با اونها صحبت بکنیم، از چالش ها و مشکلاتشون بپرسیم و البته از موانعی که دارن و سعی بکنیم در گفتگو با اونها ببینیم چگونه میشه این موانع رو برطرف کرد. مهمان ما یک مهندس هستن که در زمینه پهپادها فعالیت های بسیار خوبی رو انجام دادن. آقای مهندس عزیزی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، روزتون بخیر. خیلی خوشحال شدیم بالاخره فرصتی شد در برنامه‌ای. بالاخره
بله، خب ما در خدمت شما هستیم آقای عزیزی عزیز. بفرمایید که چه تولید کردید و چگونه هست این تکنولوژی که شما ایجاد کردید؟
من یه توضیح مختصر مفیدی اول از حوزه فعالیتمون میدم. همونجوری که حالا شما نام بردین بحث تحقیقات، و تا حدودی که شناخته شده است برای مردم توی کشور ما و تمام دنیا. پهپادها امروزه علی‌رغم حوزه دفاعی تو حوزه سیویل کاربردهایی دارن که داره استفاده میشه و کمک میکنه به صنایع تو حوزه‌های تصویربرداری، پایش، ارزم به حضور توزه کشاورزی، خدمات کشاورزی و به طبع اون خب مجموعه ما به عنوان یه مجموعه کوچیکی توی این حوزه در کشور تقریبا سالیان فعالیت خودش رو در این حوزه شروع کرده و جا داره بگم که خب ما ابتدا بر اساس رویکرد جمهوری اسلامی و نیاز کشور تو حوزه نظامی به پهپادا به این سمت اومدیم، اما در ادامه توی مسیر راهمون به سمت حوزه‌های سیویل سوق پیدا کردیم.
حوزه‌های سیویل فرمودید؟
بله بله، غیر نظامی.
بله همون، خواستم اصطلاحشون.
عمومی و غیر نظامی.
بله.
عرضم به حضور انورتون که خب من میتونم حالا کلی بگم که حالا حوزه چرا ما اومدیم توی بحث پهپاد. خب طبیعتاً همه جوانان وقتی به حوزه دانشگاهی و علمی کشیده میشن بر حسب شرایط و علاقمندیش توی حوزه مشغول به کار میشه. ما به طبع علاقمندیم که به حوزه هوافضا داشتیم وارد بحث هوافضایی.
یعنی رشته تحصیلیتون بوده آقای عزیزی یا اینکه مثلا علاقه
من تحصیلی مکانیکه.
آها.
من مکانیک خوندم توی حوزه چرایی. ما که وارد این بحث شدیم
بله.
دهه 80 کشور ما توی حوزه پهپادی تو بحث سازه‌ای موزلاتی وجود داشت که بحث ساخت پهپادها انقدر مثل امروز خیلی روتین نبود و شرایط پیچیده‌ای رو داشت که صنعت‌ها درگیر شدن که بتونن بحث ساخت رو انجام بدن و طراحی پهپاد اینو. بنده اون زمان با کمک یه سری پیشکسوت‌ها توی حوزه پهپاد ورود کردم به این حوزه و هدفمون تو شروع بحث سازه‌ای و رسیدن به سازه‌های سبک در حوزه پهپادی بود که خب تو ابتدا کار سختی رو داشتیم اما خب موفق بودیم، تونستیم.
بله. بهش برسید. الان ببخشید من میخوام سوال بپرسم که با هم دیگه بریم جلو. سازهای سبک در مثلا پهپادها به چه معناست؟
در کل توی موضوعات هوایی بله. وزن خب یه مؤلفه مهمیه.
بله.
و شما اگر بتونی توی بحث ساخت پیکر بالا بدنه وسیله هوایی کاهش وزن داشته باشیم با حفظ استحکام‌های مورد نیاز، طبیعتاً شما قابلیت و پرفورمنس پرندتون افزایش پیدا می‌کنه. اون زمان و همچنان هم تو دنیا این مرسومه که خب یه تکنیک بالاخره خاصی داره که یه توانمندی حساب میشه که شما بتونید سازه‌های مقاوم و سبکی رو توی سازهای هوایی داشته باشید و بتونید کاربرد بیشتری از محصول نسبت به محصولات مشابه برداشت کنید. ما واقعیت میگم شروع کارمون بنده مکانیکی بودم این چنین بود، اما خب
بعد تیمی رو جمع کردید کنارتون.
بنده میگم ابتدا با پیشکسوتان بود، بعد دهه 90 بود که ارتباط گرفتیم، ارتباط صنعت با دانشگاه و دانشجوهای نخبه تعداد متعددی تو حوزه های شاید بگم ذیل هوافضایی درگیر موضوع ما شدن، چون بحث ما ابتداعا بحث سازه‌ای بود اما خب بعد دیگه تو بحث تحقیقات و پژوهش حوزه هوایی خاص پهپادها پرندهای بدون سرنشین کار کردیم و خب زیر شاخه‌هایی بود، رشته‌هایی که مرتبط بود با این حوزه که میشد ازشون استفاده کرد. ما ارتباط گرفتیم با دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های نخبه‌ای رو اون زمان جذب کردیم و تو حوزه‌هایی که حالا نظر شنونده مهم باشه که حوزه هوایی که حالا حوزه که ما فعالیت میکنیم از زیر شاخ ها حوزه مکانیک سازه کمک میکنه، یعنی ما تخصصی که مرتبط با موضوع ما
بله
مکانیک سیالات مرتبط با موضوع ما
عجب
از موضوع تو مخابرات نرم افزار پلیمر مدیریت ها مدیریت صنعتی ما تیممون تقریبا انواع گرایش های هوافضا پیشرانش اینا مستقلن نشاخهایی هستن که توی حوزه هوایی مرتبطن و حالا
جالبه
تو حوزه مثلا جغرافیایی بحث جی آی اس که الان برای بحثای شناخت زمین
بلی.
و نقشه کشی هوایی و اینا الان استفاده میشه
حالا به کاربردی
متعددی که کاربردی هستن تو حوزه هوایی دقیقا. که حالا ما تو حوزه بدون سرنشین ها از اینا داریم استفاده میکنیم تا بتونیم محصولی رو ارائه کنیم و بشه استفاده
کنیم. الان تیم شما چند نفره؟
ما طبیعتا بسته به پروژه‌ای که کار میکنیم یه مقدار تعدادمون شناوره، اما تعداد اصلی مجموعمون حدود 20 نفر مشغولن که اینا تقریبا ثابتن توی فضای کاری ما، اما خب به تبع پروژه ها نفراتی که تو حوزه تحقیقات و پژوهش داریم استفاده میکنیم تعداد متعددی هستن از نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی
طبیعیه
که موضوع محور کمک میکنن به مجموعه برای رسیدن به یه محصول که خوب کار سختیه که شما بتونید یه محصولی رو بالاخره
بله راجب خدماتتون مثلا الان اشاره کردید تو عکس برداری ها استفاده میشه یا خدمات مختلف، میتونید برخی از کسانی که از خدمات شما استفاده میکنن یا از مشتریانتون رو بگید؟
ما تو حوزه خدماتمون باید از تقریبا اواخر دهه 80 که خب شروع شد که ما بحثای خدماتی داشتیم، حالا حوزه نظامیش رو زیاد راجعش صحبت نمی‌کنم. تو حوزه سی وی ابتدا هم که خب بحث آموزش خلبانی و نگهداری تعمیرات حوزه پهپادی پرنده‌های بدون سرنشین بود که تو مجموعه ما شکل گرفت
بله.
و تعداد متعددی از آخر جوانان رو تو این حوزه آموزش دادیم. بعد از اون خب بحث خدمات ما چیزی که الان شاید برای عموم مردم خیلی جاذب و جالب باشه تو حوزه های تصویر برداری ما حالا با مجموعه های بزرگ کار کردیم، اما میشه تو مجموعه های کوچیکتر هم از این امکان استفاده کرد. بحث تصویر برداری حالا تو سطح پایین ترش بحث تصویر برداری از مجالسی بالاخره همایشی موضوعات اینچنینی مقداری حالا حرفه‌ای ترش میره توی بحث صدا سیما، مثلا تصویر برداری تو حوزه فیلم و سریال.
بله
بعد از هم حوزهتون تصویر برداری تخصصی تر میشه میره تو حوزه پایش که شما به واسطه حالا سیستم‌های پردازش تصویر امکان تصویر برداری و پایش از حالا ما مجموعه‌ای که مخاطر اون هستن مجموعه مثل شرکت نفت توی حوزه پایش دودای نفتی، راهن تو حوزه پایش خطوط راهن که اگر اتفاقی آسیب دیدگی بالاخره توی خطوط اتفاقی افته به واسطه تصویر پردازشی که اتفاق میفته اطلاع رسانی میشه به اون مرکزی که بالاخره متولی امره برای نگهداری از این بالاخره تأسیسات. تو حوزه کشاورزی هم تصویر برداری به عنوان حالا بحث شناخت زمین عوارض زمین رو بررسی کردم و یه مقوله ای ازش تخصصی تو حوزه تصویر برداری تو حوزه کشاورزی بحث تیزسنجیه که به واسطه نور و حرارت اون زمین رو شما تصویر برمیداری پردازشی اتفاق میفته که اونجا میتونی کمک کنی به کشاورز توی بحث آفت ها توی بحث میزان آب که آب مقدار زیاد باشه کم باشه اینا کمک میشه که تو حوزه کشاورزی و تو بحث خدمات کشاورزی الان از عمود فرمازا به عنوان حالا یه ابزار کشاورزی برای بحثای ارزم به حضورتون سمپاشی و بذرپاشی خیلی کمتر اما خب سمپاشی خیلی مرسوم شده تو کشور متعددی دارن کار میکنن اینا حوضایی که خدماتی میشه از پهپاد استفاده کرد و داخل کشورم داره استفاده میشه موضوعاتی که ما هم داریم انجام میده.
این برای مخاطب شما این فرهنگ استفاده از پهپادها برای حوزه کاریشون جا افتاده برای مشتریان شما و قیمت هاتون به صرفه هست، یعنی کمک میکنه هزینه اونها کمتر بشه یا سوداوریشون بیشتر بشه که از شما کمک بگیرن؟
واقعیت توی حوزه خدماتی حالا بحث پایش که خدمتتون عرض کردم
بله
و حالا حوزه نقشه برداری هم جا داره، من فراموش کردم به این حرفان بگم که نقشه برداری هم الان برای هم سازمان جغرافیایی هم مجموعه دیگه که شما نیاز به نقشه برداری داشته باشین که نقشه های ماهواره‌ای کمک نمی کنن چون اونا به تایم زمانی مشخصی دارن، فاصله های باز زمانیش بعضن اون نیاز شما رو مرتفع نمی کنن، به وسیله پهپادها شما میتونید نقشه برداری دقیق از یه بالاخره محیطی فضایی رو داشته باشیم که حالا برای موضوعات مختلف توزیع شهرداری ها توزیع سازمان جغرافیایی این نقشه ها استفاده میشه. بحث مقرون به صرفه‌کش خب طبیعتا توی حوزه تصویر برداری خب سابقا به واسطه حالا وسیله های سرنشین داد این اتفاق میافتاد
درست
و یا زمینی نقشه برداری میکردن، زمینی که خب مرحوم به صرفه نیست به واسطه هزینه ها و بحث تردد و
بسیار
موانعی که وجود داره خب مرحوم به صرفه نیست توی حوزه سرنشین دارم طبیعتا وسیله سرنشین دار به واسطه حالا
بله.
اون نفری که باید اپراتور باشه و استهلاک وسیله قیمت واقعا بالای تجهیزات و هزینه نگهداری تعمیرات فوق‌العاده بالای وسیله سرنشین دار پهپاد مرحوم به صرفه داره و چیزی که حالا برای خیلی از عزیزان شاید جازه
اینم خیلی کوتاه که میخواییم وارد بحثای دیگه بشیم بفرمایید.
این آیتمی که خیلی مهمه اینه که بالاخره یعنی کاربری ساده و آسان داره پهپاد ها و تو حوزه کشاورزی نسبت به حالا موضوع تصویر برداری عرضم به حضور انورتون که موضوع خاص کشاورزی مخصوصا سمپاشی نسبت به وسایل مکانیکی که امروزه مثل تراکتورها برای سمپاشی استفاده میشه مقرون به صرفه. چرا؟ چون فضایی که حداقل فضایی که برای سمپاشی مسیر عبوری تراکتور قرار میگیره میشه کشت انجام داد که خود اون مرحوم به صرفه بودن این موضوع
رو تضمین میکنه یه جور.
بله بله.
متشکرم آقای عزیزی، همچنان با ما همراه باشید. باز میخوایم صحبت بکنیم با هم دیگه و بیشتر موانع و چالش هایی که شما شاید در ساخت این محصول بهش رسیدید یا طی کردید رو میخوایم راجبش صحبت بکنیم. متشکرم. شنوندگان عزیز، کاوش رو میشنوید. با برنامه کاوش در خدمت شما هستیم، برنامه که به شرکت های دانش بنیان اختصاص داره. ما مهمانمون آقای مهندس عزیزی هستند که در حوزه پهپادها فعالیت میکنن. من یه جمله بگم برای شما شنوندگان عزیز، پهپاد هستا، میدونید مخفف چه کلمه هست؟ مخفف پرنده هدایت پذیر از دور که پهپاد گفته میشه. اینم بدون یه پهپاد یا مواردی از این دست گفته نشه، گرچه به هر حال در لفظ و در گویش شاید از موقع سریع‌تر آدم میگه به این شکل شنیده بشه یا گفته بشه. اما آقای مهندس عزیزی، شما تو این زمینه فعالیت میکنید، اشاره کردید سالهاست تو این حوزه دارید کار میکنید. من فقط یه جمله سریع بپرسم و بعد میخوام برم سراغ موانع و مشکلاتی که داشتید. شما برای اینکه این پرنده هدایت پذیر از دور یا پهپاد رو بسازید، اون رو مهندسی معکوس کردید یا از ابتدا خودتون ساختید و به چه شکل شد که دانش بنیان شدید؟
شروع بحث فعالیت ما بحث ساده‌ای بود خب به طبع اون خیلی روش ها و تکنیک هایی رو به دست آوردیم توی مقوله سازه که خب علاقمند بودیم که محصولی رو ارائه کنیم به بازار که کاملا بومی باشه. تا کنون تعداد 6-7 محصول تولیدی داره مجموعه ما که داره ارائه میشه به بازار. تقریبا میتونم بگم هیچ کدوم از این محصولات مهندسی معکوس نشده، تماما طراحی و ارزم حضورتون ساخت و تولیدش بومیه. کل فرآیند داخل کشورمون داره انجام میشه و همه موضوع طراحی تا ساختمون و به کارگیری تجهیزاتمون داخلی انجام میشه به کمک، گفتم خدمتتون، دانشجوها و نخبگان کشور که حالا این خورده دارن به ما کمک.
بسیار عمالی. اما بریم سراغ این که مشکلات و موانعی که داشتید، به هر حال سالهاست تو این زمینه دارید شما کار میکنید، به چه مشکلاتی خوردید؟ آیا تجهیزات بود، کمبود تجهیزات بود، کمبود دانش بود، کمبود بازار بود، یعنی هنوز اصلا براش بازار وجود نداشت، یا اصلا احساس کردید مثلا در حوزه‌های مثل حوزه‌های نظامی الان در دنیا داره کار میشه و شما ورود کردید و بعد خب در حوزه‌های دیگه هم فعالیت کردید؟ برای ما بگید از این مسیری که پیمودید.
واقعیت این که بخوام موضوع رو باز کنم، خب از ابتدا باز عرض میکنم، شروع فعالیت ما خب حوزه ما حوزه دفاعی بود. ورود به حوزه دفاعی نه داخل کشور ما، در تمام دنیا ساده نیست و مسیر شاید تسهیل شده ای وجود نداره برای ورود نخبگان به حوزه دفاعی، که مسیر سخت و دشواریه که کسی بخواد کاری رو بیاد در این حوزه انجام بده خارج از فضای نظامی به عنوان یه بخش خصوصی یه نخبه، که بخوای شما محصولی کاری ارائه کنید به حوزه دفاعی. واقعیت ورود به حوزه دفاع خیلی سخت بود.
بله.
که حالا راهکارهایی تو کشور برای این موضوع اتفاق افتاده تو این سالیان که حالا ما درگیر هستیم، الان مجموعه هایی ایجاد شدن واسط که ذیل وزارت دفاع کمک میکنن به شرکت ها که بتونن این خدمات رو ارائه کنن.
این خودش خیلی خوبه.
ما این مشکل رو داشتیم. ارزم به حضورتون مشکل بعدی که خب موانعی که وجود داره، من عرض کردم مجموعه ما و مشابه ما دوستان زیادی رو بنده میشناسم که حالا نه حوزه پرخوز حوزه دیگه هم تو کشور فعالیت دارن، قطعا تیمای دانشگاهی، تیمای مشابه ما حوزه هر حوزه‌ای کار کنن شروع فعالیتشون توی بحث تحقیقات و پژوهش که توی کشور ما متاسفانه به این آیتم توجهی اصلا نمیشه. شما حوزه تحقیقات واقعا هزینه بره، هزینه هایی داره که شاید شما بخواید یه محصولی رو به عرصه تولید برسونید و بخواید ارائه به بازار بکنید، تو اون گپ زمانی بسیاری از شرکت ها از بین میرن چون توان مالی ندارن و پشتوانه مالی ندارن که نمیشه بالاخره صرفا موند. این یه موزل واقعا فکر میکنم هنوزم در کشور وجود داره که حالا راهکاری انشالله براش پیدا شه. موضوع بعدی که خب مجموعه مثل ما گرفتارش هستن توی بحث فضای کاریه. شما بالاخره وقتی میخواید یک کاری رو بکنید توی بحث حالا تئوری و بعد کار اکسپریمنتال انجام دادن، نیاز داره به فضای دفتری و کارگاهی.
درسته.
که این هم یکی از موزلاتیه که خب در ابتدا همه باش مواجهن که بتوانی شما اگر فضایی رو خودت تهیه کنی که طبیعتاً هزینه های هنگفتی رو برای یه مجموعه نوپا در برداره، که بازم این عاملیه برای شکست شرکت‌ها که نتونن فعالیت خودشون رو ادامه بدن و محصولشون رو به تولید برسونن. که باز اینجا مجموعه دولتی اخیراً ورود کردن، کمک‌هایی دارن میکنن، اما کمک‌ها کافی نیست. شاید خاص مجموعه شاید بزرگ شده ای توی حوزه تحقیقاتی هستش که رسیدن به تولید از اون مجموعه حمایت میشه و مجموعه کوچیک همچنان این آیتم باعث شکستشون
بشه.
مورد بعدی که واقعیت مشکل و موزل بزرگیه برای مجموعه مثل ما که حالا دانش بنیان هم شدیم، همونجوری که حالا فکر کنم هم شما هم شنوندگان عزیز مستحضرن، مجموعه هایی ایجاد شده برای حمایت از این بحث دانش بنیان، کمان که رهبری بسیار سفارش کردن که بله. موضوع دیده بشه و اهمیت بهش داده بشه. خب طبیعتاً چند سالیه توی دولت جمهوری اسلامی فضاهای مجموعی مثل معاونت علمی ریاست جمهوری ایجاد شده برای حمایت و کمک به مجموعه دانش بنیان.
درست.
خب این حمایت ها دستای مختلفی داره که تو حوزه خاص من تسهیلاتش رو صحبت میکنم، طبیعتاً شرکت های کوچیکی که مثل ما تازه شروع به فعالیت میکنن امکانات خوبی در اختیار میذارن، شرایطی رو گذاشتن برای اینکه شما بتونید حمایت بگیرید از دولت. اما خب اینجا یه بالاخره مشکلی سر راه ماه که خب ما با این موضوع به دفعات برخورد کردیم و نتونستیم از تسهیلات استفاده کنیم. و اون موضوع اینه که وقتی شما اقدام میکنی همه مدارک و مستندات ارائه میکنی و مصوب میشه که یه مبلغی رو به شما تسهیلات ارائه کنن، اونجا تضامین واقعا
زیادی میخوان. متشکرم از شما عزیزی، انشالله که این اتفاقات هم حل بشه این مشکلات و ما هم به عنوان رسانه تلاشمون رو کردیم که صدای شما رو به گوش مسئولان برسونیم. موفق باشید، قربان شما، سلامت باشید، خداحافظ شما. متشکرم، ما رو همراهی کردید. برنامه ما رو میتونید از رادیو اقتصاد، از سایت رادیو اقتصاد هم بعداً باز بشنوید، همینطور از ایران صدا، و نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. من که با نقره کار شما رو به خود بنده بزرگ میسپاریم. تا برمی دیگه از گروه برنامه کاوش، سلامت و تندرست باشید، خدا نگهدار.
شب از شمع جان شعله افروختیم، به دانشوری تا سحر سوختیم، به تحقیق عمری است آرایم، به دنبال اکسیر آگاهیم. نباشد مرا همدمی جز کتاب، نخور دارم از شور دانش نخواب. اگر مرد راهی قدم پیش نه، قدم بر سر هر کم و بیش نه.
اگر مرد راهی قدم پیش نه، قدم بر سر هر کم و بیش نه.
چو خورشید رخشان و تابنده باش، به دانش گرای و پژوهنده باش. چو خورشید رخشان و تابنده باش، به دانش گرای و پژوهنده باش. زمین و زمان را خدا آفرید، جهان را برای شما آفرید، که از راز خلقت گره با